بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 412 سطر 8 و منها ان الفاعل و المؤثر اذا کان جسمانیان یجب ان یکون آثاره متناهیه. هشتمین حکم از احکام فاعل این است که اثرش اگر فاعل مقارنه اثرش باید متناهی باشه. هرگاه ببینیم که فاعلی اثر نامتناهی داره باید حکم کنیم که این فاعل مقارن نیست، مجرده. پس می توانیم از طریق فعل فاعل کشف کنیم که این فاعل چگونه فاعلیست. اگر دیدیم فعلش متناهیست کشف میکنیم که فاعل مقارنه، و اگر دیدیم فعلش نامتناهیست کشف میکنیم که فاعل مجرده. از اون طرف هم میتونیم حساب کنیم که اگر فاعلی رو بشناسیم فعلش رو هم خواهیم شناخت. الان گفتیم اگر فعلی رو بشناسیم فاعلش رو میشناسیم، حالا برعکسش میگیم اگر فاعلی رو هم بشناسیم فعلش رو میتونیم بشناسیم. یعنی اگر ببینیم فاعل مقارنه از همون اول حکم میکنیم که فعلش متناهیست، و اگر ببینیم فاعل مجرده از همون اول حکم میکنیم که میشود خب فعلش نامتناهی باشد. مرحوم اللهی که میفرماید که مصنف این مطلب رو هم به صورت یک قاعده ذکر کرده، قاعده‌ای که میتوانیم از اون قاعده مجهولی رو به دست بیاریم به همین بیانی که گفتم. توضیحی که خود ایشون میدن اینه که گاهی از اوقات ما فعلی رو مشاهده میکنیم که به نظرمون میرسه از فاعلی صادر شده، ولی یقین نداریم که این فعل از این فاعل صادر شده یا نه. فاعل هم فاعل مقارنه، یعنی مقارنه با ماده است. باید ملاحظه کنیم که این فعل تمام میشود یا تمام نمیشود. اگر فعل تمام شد و متناهی بود کشف میکنیم که فعل مال همین فاعل مقارنی است که ما به ظاهر او را فاعل دیدیم، در واقع هم فاعل هست، ما به ظاهر فاعل دیدیمش، حالا که فهمیدیم فعلش متناهیست فهمیدیم که در واقع هم خود همین فاعله. اما گاهی از اوقات ما فعلی رو از یه فاعل مقارنی میبینیم صادر شده و تشخیص نمیدیم که این فعل مال اوست، به ظاهر میبینیم مال اوست ولی برای اون یقینی نمیشه. در چنین حالتی سب میکنیم ببینیم فعلش چجوریه. اگر فعلش نامتناهی بود میگیم که فعل مال او نیست، فعل مال مجردیست که وابسته به اوست، مال هر مجرد هم نیست، مال مجرد وابسته به اوست. مثلا گاهی میبینیم که یک فاعل مقارنی حرکتی رو انجام داد و این حرکت بعد از مدتی تمام شد، میفهمیم که این فعل یعنی حرکت مال همین فاعل بود. اما یک بار میبینیم فلک مثلا حرکتی انجام داد، با اینکه فلک فاعل مقارنه مادیه، ولی توجه میکنیم که این فعل ادامه داره و تمام نمیشه، بی نهایته. کشف میکنیم اگر چه مصدر مباشره این فعل یعنی حرکت فلکه، ولی از ماوراء فلک یه فاعلی داره این حرکت رو اداره میکنه و اون موجود عقلی و مجرده. به همین جهته که این حرکت داره ادامه پیدا میکنه، که این حرکت رو اگر چه به ظاهر داریم به فلک اسناد میدیم ولی در واقع باید محرک دیگری غیر از فلک براش قائل بشیم که اون محرک مجرده. این قانون ایجاب میکنه که ما از طریق فعل تشخیص بدیم که این فعل فاعلش همانیست که ما به ظاهر فاعل دیدیمش، یا فاعلش ماورای اونیست که ما در ظاهر فاعل دیدیمش. تا تشخیص این که فاعل واقعی چیست از طریق همین قانونی که گفتیم انجام میشه. چون قانون داریم میتونیم تشخیص بدیم. اگر قانون نبود ممکن بود ما نتونیم به صورت کلی این تشخیص رو داشته باشیم. پس مصنف در اینجا میخواد قانونی رو بیان کنه و فقط نمیخواد مطلب رو همینطوری تذکر بده، فقط بلکه میخواد هم اصل مطلب رو بگه، هم میخواد این مطلب رو به صورت قانونی وضع کنه که ما از این قانون در موارد شک استفاده کنیم و اون شکمون رو برطرف کنیم. سلامت کنیم. اگر فهمیدیم، نفهمیدیم که تا آخر مشکوک میمونه. اگر فهمیدیم اثر متناهیست کشف میکنیم، اگر هم نفهمیدیم که اثر متناهیست یا نامتناهی تا آخر مشکوک برامون میمونه. خب همه قوانین همینطورن، همه قوانین اگر مورد اجرایشون مشکوک شد اجرا نمیشن، اونجا اجرا میشن که بالاخره زمینه اجرا رو داشته باشن. اختصاص به اینجا چرا موارد زیاده، همین که مثال دادن که چطور نمیدونی؟ بالاخره این فلک از چند سال پیش خلق شده هنوز داره حرکت میکنه. یک جسم متناهی این مقدار حرکت هم نداره. حالا ما معتقدیم که نامتناهیه، ما یعنی مشا معتقدن که این حرکت نامتناهیه. شما از در ازل هم بدایت نداشته، در ابد هم نهایت نخواهد داشت. با این اعتقاد مسلم باید بگیم که این حرکت مال خود فلک نیست. اگر هم از فلک صادر میشه، اداره کننده ای ما برای فلک داره. حالا اگر نتونستیم تشخیص این حرکت نامتناهی، خب هیچ توقف نکنیم. و در حرکات متعددی که ما داریم غیر از حرکت فلک تناهی رو میبینیم، لذا حرکت ها رو مستند میکنیم به همین موجودهای جسمانی و فاعل های مقارن. فقط در فلک ما مسئله داریم. در فلک هم در جای خود ثابت کردیم که نامتناهیه. اگر یه جا پیدا شدید نتونستیم تشخیص بدیم، خب قانون اجرا نمیکنیم. در هر مواردی این چنینه. اینطور نیست که قانون موضوع خودش هم درست کنه. موضوع قانون باید درست باشه بعدا جاری بشه. قانون حکم رو بیان میکنه، موضوعی که تعیین نمیکنه. موضوع رو ما از بیرون تشخیص بدیم، تشخیص دادیم قانون اجرا میشه، تشخیص ندیم قانون اجرا نمیشه. ما نمیخوام ثابت کنیم فاعل نامتناهی زنم، میخوام بگیم این فعل فاعل نامتناهی داره، فاعل مجرد داره. ما نمیخوام از، البته میتونیم از عدم تناهی فعل تجرد رو ثابت کنیم، ولی الان بحث ما این نیست. بحث ما اینه که این فعلی که الان به ظاهر به یه موجود مادی نسبت داده شده، آیا ماوراء این فاعل مادی یا فاعل مجردی دست اندر کار هست یا نیست. میخوام اینو بفهمم.
فاعل نامتناهی نیست ذاتاً نامتناهی باشه.
به ذات ما کار نداریم. وجود باید داشته باشه نامتناهی، فعلش هم باید نامتناهی باشه، حالا ذاتش متناهی یا نامتناهی. البته اینها معتقدن که ذات عقلم نامتناهی است، کمالات عقلم نامتناهی است، ولی نامتناهی بالغیر، نه نامتناهی به ذات. بر فرض این مسئله ثابت نشه، معلوم به ذات کار نداریم. این موجود که میخواد تأثیر بذاره به وسیله وجودش، باید وجودش نامتناهی باشه، فعلش هم نامتناهی باشه. همچنین هست هر مجردی اینطور، هم وجودش نامتناهی چون ازلی و ابدی و غیره، هم فعلش نامتناهی چون نیروش نیروی نیست که تموم بشه. حالا اگر بگید ذاتش هم نامتناهی است، با مبانی آقایون مخالفت نداره. نامتناهی که ما در مورد خدا میگیم نامتناهی به ذاته، در مورد بقیه موجودات نامتناهی به غیره. ولی ما در باقی موجودات مجرد عدم تناهی رو قبول داریم، ما یعنی فلاسفه در موجودات مجرد نامتناهی بودن رو قبول دارن، نه اینکه نامتناهی رو منحصر کنن به خدا. اون متکلمین هست که نامتناهی رو منحصر میکنن به خدا.
فلاسفه نامتناهی رو غیر از خدا هم قرار میدن، منطقه میگن نامتناهی بلغیر. بله علایه حال در اینجا موجود مجردی غیر از خدا داره مطرح میشه، معلوم میشه به مبنای فلسفه داره حرف میزنه، ولی کتاب کتاب کلامیه، ولی به مبنای فلسفه داره حرف میزنه که میگه موجود مجردی داریم و موجود مجرد هم بیان نمی کنه چیست، ولی خب در بعضی جه ها اشاره به عقل و امثال زالش داره. بالاخره خواجه است، خواجه هم فیلسوفه، موجود عقلی رو قبول داره ولو در کلام، کلام هم متکلمین نوعشون این چنینه، ولی استثناء داره که بعضی از متکلمینی که فیلسوف باشن مثل فرض کنید فخر رازی عقل رو قبول داره. خب توجه کردید که ما این عبارت خواجه رو حمله بر جعل قانون کردیم، همونطور که عبارت قبلش رو حمله بر جعل قانون کرده بودیم، گفتش که در موجود مقارن، در فاعل مقارن شرط می شود وضع، بعدم گفت شرط می شود تناهی. این دوتا رو ایشون در اینجا تذکر داد به صورت قانون. برای بعضی ها که به این عبارت خواجه مراجعه داشتند مثل محقق شریف، روشن نبوده که خواجه داره جعل قانون میکنه، فکر کردن خواجه داره مطلبی رو توضیح میده، لذا اشکالی براشون پیش آمده، اون اشکال رو مطرح کردن و بعدم جواب دادن. ولی ما میخوام بیان کنیم اگر این گروه متوجه میشدن که خواجه داره جعل قانون میکنه، حتی اشکال هم نمیشدن تا لازم باشد جواب بدن. اشکال کردن خودشون جواب دادن، ولی ما میگیم که اصلا نوبت به اشکال نمیرسه تا احتیاج به جواب باشه. اونها اینطوری گفتن که بین وضع و تناهی فرقه و لذا نمیشه یکی رو بر دیگری عطف کرد. خواجه گفته شرط میشود در صفت تأثیر بر فاعل مقارن، شرط میشود الوضع و تناهی، و تناهی رو عطف کرده بر وضع، با اینکه وضع با تناهی فرق میکنن، حکمشون فرق میکنه، لذا نمیشه یکی رو بر دیگری عرض گرفت. باید این عطف رو توجیه کرد. پس اشکال کردن که عطف به جا نیست و بعد این عطف رو توجیه کردن. اما این که عطف به جا نیست به این جهتی که جلسه گذاشتم گفتن، وضع شرط تأثیره ولی تناهی وصف اون اثره، نه شرط تأثیر. فاعل مقارن تأثیرش یا اثرش متناهیست، یعنی متصف به تناهیست، نه اینکه اگر تأثیر متناهی باشد او میتواند تأثیر کنه. وقتی تأثیر کرد ما میبینیم تأثیرش متناهی شد، پس تناهی وصف تأثیره و وصف مؤخر است از موصوف، اما وصف شرط تأثیره و شرط مقدم است بر مشروط. پس وضع مقدم بر تأثیره ولی تناهی مؤخر از تأثیره. این دوتا وضع حکمشون با هم فرق میکنه، یکی مقدمه یکی مؤخره. جا نداشت یکی رو بر دیگری عطف بگیرید، عطف نامناسبی بود. بعد خود محقق شریف این اشکالش رو جواب میده، میگه این وصف لازم اون شرطه، لازم شرطه، یعنی شرط میشود که فاعل مقارن دارای وضع باشد و لازمه دارای وضع بودن این است که فعلش و اثرش متناهی باشد. این رو لازم قرار میده، ولی میگه چون این لازم در پی اون شرط میاد، عیبی نداره که او این لازم رو بر اون شرط عطف بگیرید، چون اون شرط است که بالاخره منتهی میشود به این لازم. اون شرط است که منتهی می شود به این وصف. یه چنین توجیه می کنه که شاید هم الان توجیهش خیلی جا نیفته، ولی بالاخره توجیه می کنه که اصل رو در اینجا نامناسب قرار نده. مرحوم لاهیجی می فرماد که اصلا اینجا اشکال وارد نمی شه تا بخوام به فکر جوابش بیفتی، زیرا که خواجه می خواد قانون جعل کنه. وقتی داره قانون جعل می کنه، صدق رو داره مشروط می کنه نه فعلو. درست فعل یعنی اثر این فاعل مشروط است به وضع و متصف است به تناهی. فعل رو ملاحظه کنید، می بینید که مشروط به وضع و متصف به تناهی است. وقت وضع میشه مقدمه بر فعل، تناهی میشه مؤخر از فعل. ولی شما فعل ملاحظه نکنید، صدق رو ملاحظه کنید. صدق فاعلیت بر فاعل مقارن مشروط به دو چیزه. یکی مشروط به این است که این فاعل وضعی رو داشته باشه با اون فعلش و با اون متأثر. دومی که فعلش نامتناهی نباشد بلکه متناهی باشد. این هر دو شرطند برای اینکه در این فاعل فاعل صدق کند. شما وقتی که شک دارید که این فاعل فاعل است یا مجرد فاعل است، از این قانون استفاده میکنید، چنانچه توضیح دادیم. وقتی شک میکنید که این فعلی که صادر شده صدق میکند، فاعلیتش صدق میکند بر این مادی یا صدق میکند بر ماورای مادی، این شکتون رو به توسط این قانون برطرف میکنید. میگید که حالا که اثرش متناهیست، معلوم میشه که فاعلیت بر این فاعل صدق میکنه. پس توجه میکنید که تناهی شرط صدقه، همونطور که وضع شرط صدقه. اگر شما صدق رو ملاحظه کنید، میبینید که هم وضع شرطه هم تناهی شرطه، هیچ کدوم مؤخر نیستن. فعل ملاحظه کردید، دیدید که وضع شرط فعله و تناهی وصف فعله، اشکال کردید. اما صدق رو باید ملاحظه کنید، میبینید که وضع شرط صدقه، تناهی هم شرط صدقه. پس خواجه نظر داشته که کلمه صدق رو به کار برده تا این شرایط رو شرایط صدق قرار بده. وقت صدق هم اگر مطرح بشه، قانون داره جعل میشه. میخواد بگه که این به طور کلی و مستمر این چنین، اگر صدق شد این است، اگر صدق نشد این نیست. یه قانون کلی داره جعل میکنه که جلسه گذشته من توضیحشو عرض کردم. پس اگر شما که محافظ شریف هستید متوجه این مسئله میشدید که مصنف در این دو عبارتش میخواد دو تا قانون جعل کنه، دیگه گرفتار شبهه نمیشدید تا به خودتون زحمت جواب رو بدید، بلکه از اول مطلب رو طوری توضیح میدادید که شبهه‌ای وارد نشه و جوابی لازم نداشته باشه. این کلام مرحوم لاهیجی است که در این کلام عطف و توجیه شده. یک صفحه بحث کردیم، تقریبا عطف رو توجیه میشه. البته در ضمنش هم داریم بیان میکنیم که چگونه این و تناهی اشاره به یک قانون داره. قانون بودنش هم داشتیم توضیح میدادیم. بعد که قانون بودنش تمام شد، اون وقت اشکال میشه شریف رو نقل کردیم و جواب او رو هم گفتیم، ولی بعد خودمون جواب اساسی دادیم. بعد از اینکه مطلب تموم میشه، ایشون وارد تبیین مسئله میشه. تبیین مسئله که فاعل مادی کارش نامتناهی نیست بلکه متناهی است، این و تبیین بشه و مواردش گفته بشه، چون موارد متعدد داره. وقت بعد از تبیین وارد استدلال بشه. اصل مسئله باید کاملا تبیین بشه، موارد خاصی که داره، اقسامی که داره، این که تناهی آیا در اینجا میاد نمیاد، تناهی در مقدار یا در عدد، این همه باید بحث بشه. که وقتی که مسئله کاملا تبیین شد، وقت رجوع کنیم به استدلال، کنیم دلیل چه اقتضا میکنه. پس الان ایشون عطف رو بیان کرد و در ضمنش هم قانون بودن مسئله رو ذکر کرد. بعد وارد تبیین مسئله میشه، بعد هم استدلال. صفحه 412 است، این سطح 8. و منها، یعنی از جمله احکامی که برای علت فاعلی داریم، این است که فاعل و مؤثر اگر جسمانی باشد، یجب ان یکون آثاره متناهیه. و به همین حکم اشاره کرده مصنف به قولش گفته و تناهی. این و تناهی اساس بر وزن، بنابراین آنچه که قبل از وعده کردیم قبل از تناهی میاد، یعنی و یشترط فی صدق تأثیر، در اینجا هم باید صدق رو بیاریم، همونطور که در بحث وعده صدق رو میآوردیم، و یشترط فی صدق تأثیر علی المقارن، یعنی علی فاعل مقارن، اگر بخواد تأثیر و مؤثر بودن بر فاعل مقارن صدق کند، یشترط تناهی، شرط می شود که فعلش متناهی باشد. فذلک تفریعه، تفریعه بر عطف بودنه، چون این تناهی عطف بر وضعه، همونطور که وضع قانون بود، فذلک قانون آخر، این وضع تناهی داره قانون آخر رو بیان میکنه، همونطور که وضع قانون اول رو بیان میشد. یا فذلک یعنی یشترط فی صدق تأثیر علی المقارن تناهی، مشابه تناهی قرار بدید، یا بهتر که کل این عبارت قرار بدید، یشترط فی صدق تأثیر علی المقارن. از تناهی قانون دیگری است غیر از قانونی که قبلا در باب وضع گفتیم. حالا قانون بودن رو توضیح میده که این قانون چطوری به ما کمک میکنه که ما بتونیم شکمون رو برطرف کنیم در مواردی که نمیدونیم فاعل چه نوع فاعلی است، با همین قانون بیانش کنیم، یا در مواردی که نمیدونیم تأثیر چه نوع تأثیری است، از همین قانون استفاده کنیم که چه نوع تأثیری است. چون قانون کلیه دیگه، قانون کلی به ما نشون میده که فاعل چگونه فاعلی است، تأثیر چگونه اثری است. فکل مقارن یظن کونه مؤثرا به اثر مخصوص، فاعل مقارن رو میبینیم و فعلی رو میبینیم از او صادر شده، ولی یقین نداریم که فعل از او صادر شده یا از فاعلی که ما برای او صادر شده. فکل مقارنه که گمان می شود که این مقارن مؤثر به اثر مخصوصه، مادامی که اثرش را متناهی نبینیم نمیتونیم بگیم این اثر مال اوست، باید ببینیم اثرش متناهی است تا حکم کنیم که اثر مال اوست. اگر دیدیم اثرش نامتناهی است باید بگیم اثر مال خودش نیست، مال ماورای خودشه، یعنی مال مجردی است که وابسته به این مادی است، نه هر مجردی، مجرد وابسته به این مادی، وابسته یعنی ارتباطی داره، نه وابستگی منظورم این نیستش که صورت وابسته به ماده میگیم، چه رو میگیم وابسته به ماده، این وابستگی مرادم نیست، وابسته شده یعنی ارتباط داره. مثلا فرض کنید که علت این مادی است، مشرف بر این مادی است، تغییر کننده این مادی است، هر چی میگید بالاخره باید ارتباطی با این مادی داشته باشه، مثل عقول اشاره که هر کدوم مرتبطن با نفوس فلکی، نفوس فلکی چون بالاخره به ماده ارتباط دارن تأثیرشون متناهیه، اما اون عقلی که این نفس داره تغییر میکنه اثرش نامتناهی است، لذا این فلک میبینید که اثر نامتناهی میذاره و حرکت نامتناهی میکنه، این حرکت در واقع از اون عقل سرچشمه گرفته ولی به وسیله نفس ظاهر شده، چون چنین نمیتونه نامتناهی باشه اگرچه به ظاهر نفس علتش به حساب آمده. فمالم یعلم، هر فاعل چنینی که میبینیم، مالم یعلم کون و اثر هیزالک، اگر نبینیم که همین اثر مخصوصی که دارد، اثر هیزالک که نیم اثر مخصوصی که گفتیم، اگر نبینیم که این اثر متناهیست، لم یستق بر این فاعل و لم یحکم به انه مؤثرون ذالک الاثر، صدق نمی کند بر این فاعل به انه مؤثرون ذالک الاثر و حکم نمی شود بر این فاعل به انه مؤثرون ذالک الاثر. این به انه مؤثرون ذالک الاثر هم مربوط به لم یستق، هم مربوط به لم یحکم. ولو علم کون و اثره ذالک غیر متناهی، حالا گفتیم اگر ندونیم متناهی است نمیتونیم بگیم اثر خودشه، اگر جستجو کردیم و فهمیدیم متناهی است میگیم اثر خودشه، ولی اگر جستجو کردیم و فهمیدیم نامتناهی است اینجا دیگه اثر خودش نیست. بله بله، لویم تنایی نیست. ولو علم کون و اثره ذالک نمیخواد بگه که علم ما محاله، همون لو همونجور که فرمودیم به معنی علم در اینجا لو امتنایی نیست. ولو علم که اثر این فاعل ذالک همین اثر غیر متناهی است، وقتی اینو بداریم جزم پیدا میکنی به این که این مقارنی که مزنون بود کونهی مؤثر کونهو مؤثرن لیسه مؤثر از آلک الاثر غیر متناهی. اون مؤثری که ما گمان میکردیم، این مقارنی که ما گمان میکردیم مؤثره، در واقع مؤثر نبوده، بل مؤثرهو یعنی مؤثر این اثر غیر متناهی مجرد، یعنی یه موجود مجردیست که تعلقی به ذالک المقارن داره، ارتباطی با این مقارن داره. و ذالک چرا حکم میکنیم که این اثر مال این مقارن نیست بلکه باید مال مجرد باشد؟ لوجوب کون تأثیر المقارن متناهیان، چون اثر مقارن یعنی فاعل مادی باید متناهی باشه. حالا که میبینیم متناهی نبود، میفهمیم که اثر خودش نیست. این وضاله کله وجوب کنه تأثیر المقارن متناهیان داره اشاره میکنه به قانون بودن این مسئله. چون یه همچین قانونی داریم که اثر یک موجود مقارن باید متناهی باشد، وقتی میبینیم که متناهی نیست میفهمیم که اثر اون نیست. از قانون اینطور استفاده میکنیم. کما یستدل علیه، یستدل نه، کما یستدل علیه، یعنی مصنف بعداً بر این مسئله استدلال میکنه. پاورقیتون نوشته ای المصنف به قولهی فی ما بعد لأن القصری یختلف به اختلاف قابل الاخر. پاورقی مال مرحوم مله اسماعیله، اشاره داره به این که در آینده خود مصنف با این قولی که اشاره شد بر این مسئله استدلال میکنه. و من اجل ذلك و من اجل عدم تفتن لما ذکرنا، ما ذکرنا این بود که هم در باب بعض مصنف قانونی جعل کرد، هم در باب تناهی قانون جعل کرد. این دو تا هر دو قانون بودن. ما ذکرنا این بود، بعضی متوجه این ما ذکرنا نشدن. و من اجل عدم تفتن لما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ من امر القانونین، یعنی بحثی که در دو قانون داشتیم و گفتیم که این دوتا قانونن، بعضی ها متفتن قانون بودن نشدن به خاطر عدم تفتن، تحیرو فی هازل ارض، تحیرو فی هازل ارض، در این ارض متحیر شدن. فقال المحقق الشریف و ظاهر من هازل ارض توقف و تأثیر القوت الجسمانیه علت تناهی که توقفهی علت ورد. محقق شریف اینطور گفته، گفته عطف و هماهنگی بین معطوف و معطوفان علیه اقتضا میکند که ما بگوییم تأثیر قوه جسمانی همونطور که بر وضع متوقف است، بر تناهی هم متوقف است، که وضع و تناهی هر دو موقوفون علیه بشن، موقوفون علیه بشن و مقدم بر اثر، در حالی که وضع میتونه موقوف علیه بشه، تناهی نمیتونه موقوف علیه باشه. تناهی وضعه، باید مؤخر باشه، او تازه موقوفه نه موقوف علیه. گفته ظاهر از این عطف این است که تأثیر قوه جسمانی متوقف بر تناهی است و مؤخر از تناهی است و مشروط به تناهی، مثل توقف همین تأثیر بر وضع، که تأثیر بر وضع متوقف است و مشروط به وضع است و مؤخر از وضع است. عطف تناهی بر وضع اقتضا میکنه که تناهی هم مثل وضع باشه، در حالی که این لکن از ظاهر کلام خود محقق شریفه، داره اشکال میکنه. لکن ظاهر چنانچه از کلام متکلمین یا علمای عقلی فهمیده میشود این است که تأثیر متوقف است بر وضع، ولی متوقف بر تناهی نیست، بلکه مستلزم تناهی است و نتیجه میدهد تناهی را، یا متصف به تناهی تا نتیجه میدهد، خیلی شاید عبارت روانی نباشه، متصف به تناهی میشود، که پس تناهی میشه مؤخر از تأثیر، در حالی که وضع مقدم بر تأثیر بود. این اشکال وارد میکنه. بعد خودش جواب میده، میگه ولا علل المراد. این ولا علل المراد جوابیست که میشه شریف از این اشکال خودش ذکر میکنه. میگه شاید مراد در معطوف یعنی تناهی استلزامه، همونطور که همه گفتن اتصافه، همونطور که میبینیم، اما استلزامی که لازم اشتراطه، یعنی در پی اشتراط میاد، چون در پی اشتراط میاد، مصنف استلزام رو به منزله اشتراط قرار داده، همونطور که وضع رو شرط گرفته تناهیر هم شرط گرفته. چون این استلزام لازم اشتراطه، حکم اشتراط رو بهش داده، یعنی حکم ملزوم رو به لازم داده. و استلزام رو اشتراط حساب کرده و لذا تناهی رو که شرط نیست بر وضعی که شرط است اصل گرفته، پس تصرف کرده در اشتراط، اشتراط رو عام گرفته به طوری که شامل استلزام هم بشه. اون وقت هم وضع رو که واقعا شرط ذکر کرده، هم تناهی رو که واقعا لازمه بر او عرض گرفته. این کلام میرسد شریف بود که اشکال رو وارد کرد و جواب هم داد و قال غیر میرسد شریف غیر ذالک، مطلب دیگه بعضی ها گفتن، حرفای دیگه زدن، جواب های دیگه دادن، مما لا جدواله، فایده نداره ما نقلش کنیم. بالاخره ما بیان کردیم که مصنف داره قانون جعل میکنه و در قانون صدق معتبره و وضع و تناهی هر دو شرط است، اگرچه یکی شرط است برای فعل و دیگری وصف است برای فعل، ولی هر دو شرط هستند برای صدق. پس مصنف هیچ عیبی نداره که تناهی رو که شرط صدق است بر وضعی که شرط دیگر صدق است عرض کنه. ناهماهنگی بین معطوف و معطوف علیه لازم نمیاد. ثم ان المصنف شروع در تبیین مطلب که اصل این حکم هشتمی رو که برای علت فاعلی ذکر کردی میخوام بیان کنم. این عبارت علاوه بر این که داره تبیین میکند حکم را، شرح قبل المطلب هست، یعنی الان حدود دو صفحه مطلب رو ما از کتاب شرح اشارات خواجه میاریم، نقل میکنیم، بعد میگیم که به همین مطلب اشاره کرده مصنف به قولش که چنین گفته، وقت متن تجرید رو میاریم. پس اینی که الان میخوام شروع کنیم شرح قبل المتن که متن رو میخواد توضیح بده، این رفتی به مبحث قبل نداره. خب حالا فکر میکنیم داریم شرح اشارات میکنیم، عبارت خواجه در شرح اشارات رو بیان میکنیم تا بعدا به عبارت تجریدش برسیم. خواجه اول بیان میکنه که نهایت و لا نهایت از اعراض ذاتی کمند. بحث لا نهایت و نهایت داره، چون ما میخواییم حکم هشتم رو که تناهی اثر موجود مقارن است بیان کنیم. فاعل مقارن اثرش متناهی است، ما باید متناهی بودن توضیح بدیم. پس نهایت و لا نهایت رو باید بحث کنیم که کجا نهایت و لا نهایت میاد، در چه نوع اثری نهایت و لا نهایت میاد. بیان میکنیم در اثری نهایت و لا نهایت مطرحه که اون اثر دارای مقدار باشه، یا خودش مقدار باشه، یا دارای مقدار باشد، یا دارای شیعی باشد که اون شیع دارای مقداره. توجه کنید سه تا مطلب دارم عرض میکنم، این مهمه، هر سه رو خواجه بیان میکنه. خود مقدار میتواند متناهی باشد، میتواند لا متناهی. صاحب مقدار هم همینطور، مثلا جسم دارای مقدار میتونه متناهی بشه، میتونه لا متناهی. چیزی که خودش مقدار نیست، صاحب مقدار هم نیست، ولی دارای چیزی که اون چیز دارای مقدار است، اون هم میتونه متناهی، متصل به متناهی یا لا متناهی بشه. مثلا قوه، قوهی که قوه محرکه مثلا، قوه محرکه ما خودش مقدار نیست، سرخش و مقدار فرق میکنه، صاحب مقدارم نیست، محلش مقدار داره ولی خودش مقدار نداره. اما دارای شیئی یعنی دارای فعلی به نام حرکت که او مقدار دارد. پس توجه کردین سه تا بحث اینجا مطرحه، یکی درباره خود مقدار، یکی درباره شیء ذی مقدار، یکی درباره شیئی که نه مقدار است نه ذی مقدار است بلکه تعلق دارد به چیزی یا دارای چیزی است که اون چیز دارای مقدار است، مثل قوه که دارای فعل ذی مقدار است. ما در حدسه باید بحث کنیم. قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم توضیح میدیم که نهایت ولی نهایت از اعراض ذاتی کم است، از اعراض ذاتی کم. بله؟ نه یکی نیستن، لازم ملزوم، لازم ملزوم هست، چون از هم منفک نمیشن شما فکر میکنید یکی هست. نهایت این مقدار نیست، نهایت لازم مقداره، از احراز لازم های مقداره. شما هر جا مقدار دیدین تناهی یا عدم تناهی یا بالاخره اندازه گیری رو دیدید فکر میکنید که مقدار یعنی اندازه گیری، در حالی که مقدار مستلزم اندازه است نه خود اندازه. بله عرض کردم که نهایت ولا نهایت از اعراض ذاتی کمه، کمه حالا میخواد کم متصل باشه یا کم منفصل فرق نمی کنه. برای کم اعراض ذاتی زیادی ما داریم، یکیش نهایت و لا نهایت، یکی زیاده و نقصان و مساواته، یکی قابلیت انقسامه، این همه عارض ذاتی کمه. به همین جهتیشون میگه که نهایت و لانهایت من الاعراض ذاتیه، با من تبعیضی میاره که بفهمونه لوازم و عوارض کم متصل اختصاص به نهایت و لانهایت نداره، عوارض ذاتی دیگه هم دارن. البته این عوارض عوارض ذاتی هم یعنی عوارض خودشه، خود کم هم ممکنه عوارض محل واسطه باشه که بر کم عارض بشه از ناحیه دیگری. مثلا فرض کنید که رنگی که بر جسم عارض شده و این کم هم توی جسمه، خب این رنگ قهرن روی جسم روی کم هم وارد میشه، یعنی میگیم این مقدار مثلا رنگ سفیدی داریم، در حالی که مقدار با سفیدی کاری نداره، اما این عرض معل واسطه است برای کم که از طریق جسم به کم داده شده. این عرض الان مورد بحث ما نیستند، عرضی که مورد بحث ما هستن عرض ذاتی هست که مال خود کم هست، عرض ذاتی کم هست که نهایت لا نهایت زیاده و نقصان مساوات قابلیت تقسیم امثال داره، اینا هستن که عوارض ذاتی کم هست. یکی از این عوارض ذاتی کم نهایت لا نهایتی که ما الان در این عارض میخوام بحث کنیم. این عارض رو میفرماید که هم عرض کم متصل میشود یعنی مقدار، هم عرض کم منفصل میشود یعنی عدد، هم مقدار میتواند نهایت یا لا نهایت داشته باشد، هم عدد میتواند نهایت یا لا نهایت داشته باشد. پس این عرض ذاتی اختصاص به کم متصل تنها یا کم منفصل تنها نداره، بلکه با هر دو کمها سازگاره. لذا ما این رو عارض کم قرار دادیم، نه عارض مقدار و نه عارض عدد، بلکه عارض کم قرار بودیم تا عارض هر دو بشه، یعنی هم عارض مقدار بشه هم عارض عدد بشه. بعد از این که روشن شد که این عارض ذاتی کمه و کمم جامع مقدار و عدده و در نتیجه این نهایت و لا نهایت عارض ذاتی مقدار و عدده، اون وقت وارد بحث میشیم، میگیم که گاهی مقدار رو ملاحظه میکنیم بدون توجه به اتصالش و انفصالش. اینجا مقدار به معنای کمه، گاهی مقدار رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه توجه به اتصال و انفصالش داشته باشیم، گاهی شیئی رو ملاحظه میکنیم که ذی مقداره، گاهی شیئی رو ملاحظه میکنیم که خودش ذی مقدار نیست بلکه برای چیزی ثابت است که اون چیز ذی مقداره. همون ستایی که اول بحث کردم، و این سه تا رو بحث میکنیم. بعد بیان میکنیم در این سه تا تناهی و لا تناهی یعنی چی. در اون جا که مقدار باشه تناهی و لا تناهی رو خیلی راحت توضیح میدیم. در جایی که شیزی مقدار باشه سلام علیکم، تناهی و لا تناهیشو میگیم واضحه، حتی توضیح هم نمیدیم. در جایی که شیئی داشته باشیم که نه مقدار باشد نه زی مقدار باشد ولی دارای شیء دیگری باشد که اون شیء دارای مقدار، مثل قبا که دارای فعلی هستن که اون فعل زی مقداره، در اونجا دیگه وارد بحث میشیم مفصلا، چون اینجا احتیاج به توضیح داره. حدود یه صفحه و نیم در این قسمت بحث میکنیم. پس سه تا بحث ما در اینجا داریم، یکی بحث در مقدار، یکی بحث در شیء زی مقدار مثل جسم، یکی بحث در شیعی که نه مقدار است نه زی مقدار است بلکه برای شیعی حاصل است که اون شیعی زی مقدار است مثل قبا. بحث در مقدار خیلی طولانی نیست، بحث در جسم که اصلا فقط اشاره است، بحث در قبا مفصله، حدود یه صفحه نیمه. بعد از اینکه بحث در قبا تموم شد، کلامی که ما از خواجه از اشاره نقل میکنیم تموم میشه، وقت وارد بحث در تجرید میشه، یعنی عبارت تجرید میرم توضیح میشه. خب اینا فرستی بحثی بود که از خواجه میخواستیم نقل کنیم، من ابتداش رو توضیح دادم تفسیر کنم، اون بعدی ها رو که توضیح ندادم وقتی بسته میشه بحث کنم. ثم این المصنف قال فی شرع الاشارات النهایه و نانهایه من الاعراض ذاتیه التي تلحق الکمل ذاته. اعراض ذاتیه رو توضیح دادم، این که من آوازه بیان کردم و این روشن دیگه احتیاج به تکرار نداره. بعد لذاته قید تلحقه التي اعراض ذاتیه رو داره بیان میکنه. اعراض ذاتیه کم اعراضی هستن که لذاته به کم عارض میشن، یعنی به خود کم عارض میشن، عارض کم میشن اما لذات کم، نه به توسط چیزی دیگری و کم عارض بشن بلکه به خاطر خود کم بر کم عارض میشن. این اعراض ذاتی، اعراض ذاتی هر شی همینه، اعراضی است که بر اون شی لذات اون شی عارض میشه. پس نهایت و لا نهایت به کم ملحق می شود، این یک. دوم و سوم، و یلحق و کل ما لهو کمیتون. کمیتون رو دقت کنید یه جمله بعد ذکر کرده، اینطور عبارت یلحق و کل ما لهو لشه این یتعلق به کمیتون. این کمیتون دو بار تو عبارت میاد، لذا من خودم دو بار ذکرش میکنم، اینطور میشه عبارت و یلحق و این نهایت و لا نهایت هر چیزی را که لهو کمیتون بر کم عارض میشه، بر ما لهو کمیتون مثل جسم هم عارض میشه. این دوتا. سوم و یلحق و کل ما، ببینید چطوری میخونه ببارد شو، یلحق و کل ما لشیئن یتعلق و به کمیتون. این لشیئن حتی بر لهو گرفته، لذا کل ما رو بر سرش داخل کرده. و یلحق و کل ما لشیء یتعلق به کمیتون، یعنی ملحق می شود قوه ای را که ما رو کنایت قوه می گیرد، ملحق می شود قوه ای را که برای شیء متعلق به این قوه، یعنی فعل کمیتی است نه برای خود قوه، ملحق می شود این نهایت و لا نهایت به قوه ای که نه برای اون قوه کمیت است بلکه لشیء یتعلق به اون قوه کمیت است، یعنی فعل، برای فعل کمیت نه برای قوه، به سبب فعل کمیت متعلق به یلحقه و به هر دو مربوطه. یلحق و کل ما له کمیتون، یلحق به سبب فعل کمیت، یلحق و کل ما لشیء یتعلق به کمیتون، بازم یلحق به سبب فعل کمیت. در این دو مورد که این نهایت و لا نهایت ملحق میشن به اعتبار خود شی متعلق میشن، میفرمایند نه به اعتبار کمیتی که این شی داره برش ملحق میشن. پس یلحق و این کمیت یا یلحق و اون نهایت و لا نهایت به سبب این کمیتی که اون شی دارد یا اون شی مرتبط به شی دارد، این همه روشنشی داره مرز میکنه. پس نهایت و لا نهایت بر سه چیز عارض شد، یکی بر اصل کم، یکی بر کمی که، یکی بر چیزی که کم نیست ولی کم دارد. سوم چیزی که نه کم است نه کم دارد بلکه دارای شیء است که اون شیء کم دارد. بر این سه چیز نهایت ولا نهایت ملحق میشه و عارض میشه. حالا باید ببینیم این لا نهایت و نهایتی که عارض میشن چه معنا دارن و تصور کنیم تناهی و لا تناهیشون رو. فمنها یعنی من الاعراض ذاتیه که در مانحنفی تناهی و عدم تناهی است. بعضی تناهی ها و عدم تناهی ها عارض کم متصل میشن و بعضی عارض کم متصل میشن، یعنی بر هر دو تناهی و لا تناهی میتونه عارض بشه. فمنها ما یعرض للکم متصل، بعضی از این اعراض اعراضی هستن که بر کم متصل یعنی مقدار عارض میشن و هو تناهی المقدار و لا تناهیه. عوارض دیگه هم داریم که بر مقدار یا کم متصل عارض میشن، ولی چون بحث ما در تناهی و عدم تناهی است فقط این دو عارض رو داریم ذکر میکنیم. و منها یعنی بعضی از اون اعراض اعراضی هستن که یعرض للکم المنفصل و هو تناهی العدد و لا تناهی العدد. اینجا هم همونطور عوارضی که بر کم منفصل میتونن وارد بشن متعددن. تناهی و لا تناهی رو ما ذکر کردیم چون مورد بحثمون. خب اینطور شد، تناهی و لا تناهی عرضی هستن که هم بر مقدار عارض میشوند و هم بر عدد عارض میشوند، یا به عبارت دیگه هم بر مقدار متصل عارض میشوند هم بر مقدار منفصل، یا به عبارت سوم هم بر کم متصل وارد میشن هم بر کم منفصل. هر سه عبارت ذکرن تو عبارت تو، چون تو عبارت خواجه به هر سه این عبارت احتیاج داریم. بعد میگه ول مقدار نفسه، ول مقدار نفسه یعنی اونجایی که ببینید وارد اون سه تا بحث میشه که عرض کردم. سه تا بحث یکی اینه که مقدار شیء خودش مقدار باشه، یکی زو مقدار باشه مثل جس، یکی مقدار و زو مقدار نباشد بلکه چیزی که وابسته به او زو مقدار باشه مثل قبا. الان میخواد وارد این ستا بشه. مقدار تناهی دارد یا لا تناهی دارد یعنی چی؟ جس تناهی دارد یا لا تناهی دارد یعنی چی؟ قوا تناهی دارد یا لا تناهی دارد یعنی چی؟ این ستا رو میخواد بیان کنه. چرش کردن بیان اولی کوتاه، دومی اصلا بیان نمیشه میگه ظاهر رد میشه، سومی بیان مفصل داره که شاید نرسیم به طور کامل بخونیم. خوبه که بذاریمش برای جلسه بعد.
ما تناهی بودن رو خوب میفهمیم، تناهی بودن رو فهمیدیم، پس جس بودن خواهرش
مشخص. این که من از کردم که ما از تناهی فعل میفهمیم که فاعل مادی است و از عدم تناهی فعل میفهمیم فاعل مجرده، منظورم این نبود که ما اون حالت فاعل رو تشخیص بدیم به توسط فعلش. البته میتونیم این تشخیص هم بدیم، ولی ما از این طریق به تجرد فاعل یا به مادیت فاعل نمیخوام برسیم. در اینجا این بحث رو مطرح کردیم که ما از این فعل، از این تناهی میفهمیم که این فعل مال این فاعل مقارنه، نه مقارن بودنشو با این فعل ثابت کنیم. استناد این فعل به این فاعل رو از روی تناهی میفهمیم، و اگر دیدیم این فعل تناهی نداشت میفهمیم که استناد این فعل به این فاعل مقارن درست نیست، این فعل در واقع استناد داره به چیزی.
مثلا خارجی جهت عدم تناهی رو لحاظ نکنن، یعنی نظر خارجی این بوده که فقط جهت تناهی رو نام کنه، وقتی میتونیم تناهی داره پس فعل باید همین فعل مقارن.
بله دیگه خارجی تصریح کرد اگر تناهی دیدی، اگر تناهی دیدی بفهم که این فعل مستند است به همین فاعل مقارنی که فعل ظاهرن از او سرزده، و اگر اون وقت اینو تصحیح شده مفهومش این میشه که اگر تناهی ندیدی به خودش نسبت نده، به این فاعل نسبت نده، به این فاعل نسبت نده یعنی به فاعل مجرد نسبت نده. پس توجه کنیم، عرض کردم ما میتونیم از اثر که فعل متناهی یا نامتناهی است پی ببریم که مؤثر چه حالتی دارد، تجرب دارد یا مادی است. اما نمیخوام این کارو بکنیم، میخوام استناد رو درست کنیم. بله، که این فعل اگر متناهی است مستند است به این فاعل، و اگر نامتناهی است استناد ظاهریش درست نیست، واقعا مستند است به این مجرد استناد میخوام.